در ساعت 21 9 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. به گزارش رویترز، عکس‌های ماهواره‌ای از گسترش تأسیسات تولید موشکی ایران حکایت دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر بر باز بودن کانال‌های دیپلماتیک با دولت آمریکا تأکید کرد. و وزارت بهداشت از ابتلای 146 نفر در ایران به تب دنگی خبر داد. به گزارش رویترز و بر اساس برآورد دو محقق آمریکایی از تصاویر اخیر ماهواره‌ای، دو تأسیسات عمده موشکی ایران در سطحی کلان توسعه یافتند. رویترز مدعی است سه مقام ارشد ایرانی که نخواستند نامشان فاش شود، این برآورد را تایید کرده و گفتند که این توسعه برای افزایش تولید موشک‌های بالیستیک متعارف است. بر پایه تصاویر ماهواره‌ای شرکت تجاری پلنت لبز که در ماه‌های فروردین و اردیبهشت گرفته شده، بیش از 30 سازه جدید در پایگاه نظامی مدرس و مجتمع تولید موشک خجیر در نزدیکی تهران ساخته شده است. رویترز مدعی است که ایران پس از توافق با روسیه در مهر ماه 1401 کار توسعه و ساخت سازه ها را آغاز کرده تا موشک های بیشتری در اختیار مسکو برای جنگ در اوکراین قرار دهد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید کرد که کانال های دیپلماتیک با دولت آمریکا باز است. ناصر کنعانی روز دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی گفت:
کانال های گفتگوی دیپلماتیک ما با به طور غیر مستقیم با طرف‌های مذاکره کننده از جمله دولت آمریکا برقرار هست.
سخنگوی وزارت خارجه در عین حال روند مذاکرات را یک روند جاری توصیف کرد و گفت جزئیات این مذاکرات در زمان ضرورت منتشر خواهد شد. پیش از این علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه ایران گفته بود که مذاکرات ایران و آمریکا پس از مرگ ابراهیم رئیسی نیز ادامه یافته است. هنوز تهران و واشنگتن در مورد موضوعات مطرح شده در این مذاکرات به طور رسمی ابراز نظری نکردند. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد از ابتدای سال جاری تا کنون 146 مورد مثبت تب دنگی تشخیص داده شده است. شهنام عرشی در این باره به خبرگزاری تسنیم گفت اکثریت موارد تشخیص داده شده سابقه سفر به امارات متحده عربی را داشته و در این کشور به بیماری مبتلا شدند. بنابراین گزارش، 7 مورد از بیماران نیز سابقه سفر به کشورهای پاکستان، عمان و بنین در غرب آفریقا داشتند. این مقام وزارت بهداشت شمار مبتلایان با منشأ داخلی را 11 نفر در استان هرمزگان اعلام کرد.
4-5 روز بعد از اینکه پشه آلوده فرد رو نیش میزنه این اتفاق میفته، با تب، تبای بالای 40 درجه، دردهای استخوانی، ضعف، بیحالی، افت فشار خون و بعضا تو فاز حادش که وارد فاز خونریزی دهنده میشه ممکنه نیاز به بستری و حتی ICU داشته باشه. در 1% موارد منجر به فوت ممکنه بشه. خیلی مهمه که اگه علائم مشکوک هست مراجعه بکنن به مراکز درمانی.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در حال حاضر پشه آیدس که ناقل ویروس تب دنگی است در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و گیلان گسترش دارد. واکنش ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران همچنان ادامه دارد. همزمان با ادامه انتشار تحلیل های مختلف درباره پیروزی مسعود پزشکیان و چشمنداز ریاست جمهوری او، جریان معروف به اصولگرا هم به خاطر شکست در این انتخابات دچار اختلافاتی شده است. بیشتر بشنوید در گزارش شاهین بشیری.
در حالی که بیش از 3 روز از پایان انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری ایران با پیروزی مسعود پزشکیان نامزد اصلاح طلبان نگذشته است، جریان اصولگرای موسوم به جبهه انقلاب دچار اختلاف شده و هر دو ستاد محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی یکدیگر را عامل ناکامی در انتخابات معرفی می‌کنند. ستاد محمد باقر قالیباف در بیانیه‌ای علت ناکامی اصولگرایان در این انتخابات را سعید جلیلی معرفی کرده و گفته که اگر او پیش از برگزاری دور اول کنارگیری کرده بود، جبهه انقلاب شکست نمی‌خورد. محمد جواد اکبرین، فعال سیاسی و روزنامه نگار ساکن فرانسه، در مورد این استنباط غالب اصولگرایان به رادیو فردا چنین می‌گوید:
به نظر میرسه که تردیدها در میان اصولگرایان از همون روز اول آغاز شد، یعنی وقتی صلاحیت‌ها اعلام شد. بعضیشون پرسیده بودن که خب چطور شما 5 اصولگرا رو در کنار یک اصلاح طلب میگذارید؟ خب معلومه که رأی‌ها این بر تقسیم میشه و اون طرف متمرکز میشن. همچین تردیدهایی رو مطرح کرده بودن، اما خب زمان کم بود، خیلی زود وارد رقابت‌ها شدن، گمان کردن که مثلا مکانیزمی هست که این مسئله رو حل میکنه براشون. حالا که مدتی از واقعه گذشته، دنبال مقصر این چیزی که احساس میکنن شکسته میگردند.
ستاد محمد باقر قالیباف حتی با اشاره به جلسه 3 نفره قالیباف جلیلی و یکی از چهره های شاخص جبهه مقاومت که از وی نام نبرده، گفته که تأکید دلسوزان نظام برای کنارگیری آقای جلیلی به دلیل بالا بودن آقای قالیباف در نظرسنجی های دو قطبی و همچنین امکان دو قطبی سازی و ایجاد ترس از آقای جلیلی توسط رقیب بود که عملا اتفاق افتاد. این ستاد حتی نتیجه گیری کرده که شکست جبهه انقلاب پایان دورانی بود که ابراهیم رئیسی آغاز کرده بود. اما آیا واقعا این نتیجه گیری مبنی بر شکست جبهه انقلاب و پایان یک دوران مبتنی بر واقعیت هست؟ محمد جواد اکبرین:
اما آیا این اختلاف که همچنان بیشتر هم خواهد شد منجر به فروپاشی چیزی که نامش رو جبهه انقلاب گذاشتن میشه؟ به لحاظ شکلی نبگمانم، به خاطر اینکه پشت این جبهه انقلاب الان قدرت هست، ثروت هست، اسلحه هست، امکاناتی هست که به لحاظ شکلی و فرمی حکومت تلاش میکنه این رو نگه داره، چون در یک عرصه هایی بهشون نیاز جدی داره، به ویژه وقتی نوبت به سازمان سرکوب برسه، چه سرکوب سیاسی چه سرکوب اعتراضات در خیابان، به اینا نیاز داره. اما به لحاظ محتوایی و اون انسجام درونی که در گذشته به نظر می رسید وجود داشت، از این به بعد دچار فرسایش می شن اگر پاسخ روشنی از آنچه که اتفاق افتاده نگیرن. هرچه کمتر پاسخ بگیرن بیشتر پیشروی می کنن به سمت اون نقطه اصلی که این نقشه رو طراحی کرده و با اعتماد اینها مثلا به تعبیر خودشون بازی کرده، و خب چنین فرسایشی از کارایی اونها برای قدرت و حکومت هم کم میکنه.
استدلال‌های طرفداران آقای قالیباف و ستاد او با واکنش امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس و مشاور ارشد سعید جلیلی روبرو شده که در یادداشتی در کانال تلگرامی خود گفته بر اساس شاخص مقبولیت جلیلی رأی بیشتری داشت و طبیعتاً باید در صحنه باقی می‌ماند، و بعد از پایان دور اول نیز معلوم شد که رأی او حدود 3 برابر قالیباف بوده است. آقای ثابتی با انتقاد از محمد باقر قالیباف مدعی شده که اگر او به نفع جلیلی کنار می رفت، جلیلی می توانست همان دور اول کار را تمام کند. محمد باقر قالیباف در دور اول انتخابات حدود 3 میلیون رأی آورد، در حالی که رقیب اصولگرای او توانست بیش از 9 میلیون رأی به دست آورد. مسعود پزشکیان در این دور از انتخابات بیش از 10 میلیون رأی کسب کرد و همراه با سعید جلیلی به دور دوم انتخابات رفت. برخی دیگر از اصولگرایان همچون محمد منان رئیسی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، نیز انتقاد خود را متوجه شورای نگهبان کرده اند که با تایید مسعود پزشکیان انتخابات را به نفع اصلاح طلبان به گفته وی مهندسی کرده است. انتخابات در ایران به دور از استانداردهای جهانی برگزار می شود و شورای نگهبان که اعضای آن به طور مستقیم و غیر مستقیم منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند، تنها تعداد محدودی نامزد را تایید می کنند.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه.
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلا میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
تنها چند روز پس از پیوستن بلاروس به پیمان همکاری شانگهای، سربازان چینی به بهانه برگزاری رزمایش ضد تروریسم وارد خاک این کشور متحد روسیه شدند تا به مدت 11 روز برنامه آموزش نظامی را در نزدیکی مرز لهستان انجام دهند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که همزمان ویکتور اوربان رهبر مجارستان به چین و روسیه سفر کرده تا مناسبات این کشور عضو اتحادیه اروپا را با مسکو و پکن تقویت کند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
همزمان با گسترش همکاری‌های نظامی پکن و مسکو، سربازان چینی برای انجام یک رزمایش مشترک وارد بلاروس، متحد اصلی روسیه در منطقه شدند. حضور نظامیان چینی در این کشور هم مرز با اوکراین در حالی انجام می شود که هفته گذشته این دو قدرت یک عملیات دریایی مشترک را در اقیانوس آرام و در نزدیکی آبهای کره جنوبی و ژاپن انجام داده بودند. وزارت دفاع بلاروس خبر داده که سربازان چینی برای شرکت در یک همکاری که آن را رزمایش ضد تروریسم نامیده به این کشور هم مرز با اوکراین وارد شدند. این رخداد 3 روز پس از عضویت بلاروس در سازمان همکاری شانگهای به رهبری مسکو و پکن صورت می‌گیرد. اهداف اصلی این سازمان مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی طلبی اعلام شده، اما همکاری‌های امنیتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی نیز در چارچوب دستور کارهای آن دیده می‌شود. ایران هم درست 1 سال پیش در تیر ماه سال 1402 به عضویت دائم این پیمان درآمده بود. از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، بلاروس به رهبری الکساندر لوکاشنکو به بخشی از نیروهای نظامی پوتین اجازه داده که حملات خود به اوکراین را از خاک این کشور انجام دهند. این کشور همچنین در روزهای اخیر با ادعای نقض حریم هوایی خود توسط پهپادهای اوکراینی، حضور نیروهای نظامی اش را در مرز با اوکراین افزایش داده است. وزارت دفاع بلاروس میگوید نیروهای نظامی چینی قرار است مانور مشترک با نظامیان بلاروسی در نزدیکی مرزهای این کشور با لهستان انجام دهند. در این بیانیه سربازان چینی که تعداد دقیق آنها اعلام نشده به مدت 11 روز در زمینه آنچه ارتقای همکاری‌های دو کشور برای آموزش نیروها نامیده شده در بلاروس حضور خواهند داشت. وزارت دفاع چین نیز روز یکشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد رزمایش مشترک از روز دوشنبه در نزدیکی شهر برس در 200 کیلومتری مرز لهستان با هدف افزایش آمادگی برای مقابله با اقدامات تروریستی انجام خواهد شد. این رخدادها در حالی شکل می‌گیرد که همزمان ویکتور اوربان رهبر مجارستان به روسیه و چین سفر کرده است. اوربان که کشورش عضوی از اتحادیه اروپا است، برخلاف سیاست‌های بروکسل تصمیم گرفته مناسبات خود با پکن و مسکو را به صورت مستقل تقویت کند و این موضوع نگرانی‌ها نسبت به آینده روابط بوداپست با پکن و مسکو را افزایش داده است.
و آخرین خبر، احمد خاتمی انتشار نامه‌ای از سوی ستاد سعید جلیلی در مورد تعیین جانشین علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تا آذر ماه را تکذیب کرد. این عضو مجلس خبرگان 3 هفته پس از انتشار نامه آن را جعلی خواند و گفت اصالت چنین نامه‌ای را به شدت تکذیب می‌کند. دلیل این فاصله طولانی برای واکنش نشان دادن توسط احمد خاتمی روشن نیست. در این نامه که با امضای محسن منصوری رئیس ستاد سعید جلیلی منتشر شده، از قول احمد خاتمی آمده که جانشین رهبر جمهوری اسلامی بر اساس برنامه قبلی تا آذر ماه انتخاب خواهد شد. در سالهای اخیر با توجه به سن و شرایط جسمی علی خامنه‌ای، بحث جانشینی او بیش از پیش مطرح می شود. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم، اما برای پیگیری خبرها میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست.